أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این مناسبت و ایام آیات بینات سوره مبارکه اعراف را بازگو می کردیم و انشاءالله امشب در این شب غم انگیز مصادف با ایام شهادت مولانا و مقتدانا حضرت علی ابن موسی رضا علیه آداب و تحیت و ثنا و در شب ختم این محفل محترم، قسمت انتهایی آیات بینات این سوره رو تقدیم می دارم. خواندیم که فرمود و اذا لم تأتهم بآیةٍ، سخن همان است که در موارد متعددی در قرآن مطرح شده است. گفتیم خدمت دوستان که تعیین معجزه از سوی حضرت باری تعالی شکل می گیرد. این که چه پیامبری حاجت به چه وجه اجازی دارد و باید چه هنری رو عرضه کند تا آن که مدعیان و مخالفان سخن او را پذیرا باشند، امریست الهی. نه مردم می توانند سفارش معجزه بدهند، آیه ای رو پیشنهاد کنند که پیامبران الهی بیاورند که در این صورت دربی باز می شد که قابل بستن نبود و سخنی آغاز می شد که در مسیر رسالت واقع نبود هرگز و کار پیامبران می شد دکانداری، راه اندازی امور شخصی مردمان و از هدایت و رساندن انسانها به قله کمال یقیناً باز می ماندند. خود انبیاء الهی هم انتخابگر نیستند در این جهت، بلکه اینها انعنه الا نظیر، بشیرند، نظیرند، آنی را که خداوند بر ایشان میگوید مطرح میکنند برای جامعه. و گفتیم نوع این تقاضاها را قرآن میگوید معجزات آیات اقتراحیه، به تعبیر بزرگان، نه اینکه لفظ قرآن باشد. این قرار داده بین پژوهندگان قرآن و مفسران است، یعنی آیاتی که خود مردم مطرح می کنند. در همین سوره مبارکه این قضیه رو مفصل بررسی کردیم. در این آیه شریف هم همین نکته مطرح است که وإذا لم تأتهم بآیة قالوا لولا اجتبیتها. در سوره مبارکه اسراء خواندیم در طی سه آیه متوالی شش خواسته رو مردم مطرح می کردن. ما معجزه ای رو می خواهیم که از جنس کتاب و دفتر و قلم نباشد، در آن نان باشد، در آن اقتصاد باشد. ما این گونه معجزات فرهنگی را نمی‌خواهیم. برای ما کاری بکن که این کوه ابو قبیس طلا شود، کاری بکن که اینجا باغ ملی ایجاد شود، پارکی باشد. برای ما به عنوان معجزه یک خانه از طلا ایجاد کن و خواسته هایی که در اونجا یک به یک می‌بینیم و می‌خوانیم که حاکی از فکر ضعیف و نگاه کوته بین این جماعت و تفاوت این مردمان با اهدافی است که خداوند بر دوش این رسول خاتم نهاده است. او آمده است که باز در همین سوره خواندیم که یزا عنهم اسرهم بل اقلال التي كانت عليهم، آمده است که زنجیرهای تعلق ناروا رو از دست و پا باز کند. آمده است که انسانها را از زیر ظلمت و جهالت ظلم و خرافه و اباطیل برون بیاورد. اینها دست و پا می زنند که بازگردند به همان حالات پیشین خودشون. به همین خاطر قرآن بارها مطرح میکند که مانند اینجا که این امر امر الهی است و کاری به تو ندارد پیامبر، شما کار خودت رو انجام میدهی. و اذا لم تأتهم بآیه، هنگامی که شما اون آیه ای که اونها میخواهند نمی آوری، میگویند که لولجت بیتها، چرا اشتباه نکردی آنچه را که ما میخواهیم. اجتباع به معنای انتخاب، به معنای اینکه یه مقوله رو کاملا انسان به سوی خودش گردآوری و جمع‌آوری کند. چرا آن آیه را که ما میخواهیم تو اجتباع نمی کنی، گزینش نمی کنی برای ما؟ قل انما اتبع ما یوحى الی من ربی، سخن یک سخن است بسیار لطیف و زیبا. قل انما اتبع ما یوحى الی من ربی، بگو پیامبر به ایشان که این است و جز این نیست که من تابعم، من مولد نیستم، من مغیر نیستم، من محلل بین شما و خداوند نیستم. انما اتبع ما یوحى الی، من تابعم، تبعیت میکنم هر آنچه را که پروردگار من بر من فروفی میفرستد و وحی به من میشود. اتبع ما یوحى الی من ربی، تبعیت میکنم آنی که وحی میشود به سوی من از حضرت رب و پروردگار. نکته بسیار ظریفی رو در اینجا مشاهده می فرمایید که در کمال وضوح پیامبر مطرح می کند. همیشه خدمت دوستان رسیده این به این گونه سخنها که انبیاء الهی هرگز عزیزان در صدد آن نبودند که حیثیت و عنوانی برای خودشون دست و پا کنند، مقبولیتی در میان مردم بیابند. اینها دلی که حور بهشتی رو بود و یغما کرد که التفات کند بر بتان یغمایی. انبیاء الهی گذشتند، گذار از این مسائل کردند که انسانها گهگاه دست و پای در این مطالب میزنند و گرفتار آن. به همین خاطر رسولان الهی هر آن چه که از ایشان بروز و ظهور میکند مستقیما و یک جا حواله به حضرت حق میدهند و اشاره میکنند که ذلک فضل الله، این فقط فضل الهی است، از حق است و بس، حیثیت و انانیت مستقلی هرگز برای خودشون قائل نیستن. قل لا املک، همینجا گفتیم چند شب قبل، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله، هیچ کاری از من بر نمی آید مگر به مشیت الهی. اگر خدا بخواهد همه کارهای عالم از ما بر می آید، مرده زنده می کنیم به اذن الله، کور مادرزاد را درمان می کنیم به اذن الله، از گور برون می کشیم عیسی‌وار به اذن الله، اما به خودی خود هیچ کار از ما بر نمی آید. این روش و منش سخن گفتن رسولان الهی است که درس آموز همیشگی بشریت است و در صدر آنها وجود نازنین این پیامبر. بگو انما اتبع ما یوحى الی من ربی، بگو من فقط تبعیت میکنم آنی که بر من وحی شده است، هر اون چه خدا بر من وحی کند من طبق اون عمل میکنم. این مطلب که روشن. اما باز این نکته دوم رو هم التفات بفرمایید به چه ظرافتی این سخن رو پیامبر بازگو میکند. انما اتبع، یعنی رابطه من با وحی رابطه تبعیت است، من تابعم و وحی متبوع من است، من مولد وحی نیستم، من تولید وحی نمی کنم، من رابطه این چنینی با وحی ندارم که خود من تعیین کنم سنخیت و جنسیت وحیم رو، من شاعر پیشه‌ای نیستم که اقتراحات درونی خودم رو، ذوق و رسیدن به یه ادراکات درونی خودم رو بخواهم برای شما به عنوان وحی دیکته کنم و بازگو کنم. وحی به سوی من می آید، رابطه من و وحی میشه تبعیت، پیش روی من هست، من تابع وحی میشم. باز همین کلمه به اصطلاح اینجا و این لغت رو خدمت دوستان مکرر گفتیم که تبعیت اطاعت نیست عزیزان، اطاعت نقطه مقابل امر است، امر فاطاعه. به همین خاطر اطاعت نوعاً بیشتر در مقولات گفتاری است، اما تبعیت در مقوله رفتار است. پی چی؟ اتباع الاثر، پی چیزی رو گرفتن بدون خطا و خبط، در پی اون حرکت کردن تبعیت است. این همان است که پیامبر میگوید ارتباط من با وحی تبعیت، من دقیقاً همان میکنم که خداوند سبحان، همان نشان میدهم که ذات حق بر من وارد کرده است، میگیرم از سوی حق وحی رو، تابع اون میشم در گفتار و رفتار و عقیده و اشارت به سوی شما میکنم و برای شما ارمغان میآورم. انما اتبع ما یوحى الی من ربی. اون هم چه چیزی رو من دارم برای شما میگویم، چه وحی رو، چه انتخاب و آیه‌ای رو خداوند کرده است. چرا راه به خطا میروید؟ چرا خود بد میشید؟ چرا مسیرتون رو به سوی میبرید که به ظلمت و هلاکت منتهی میشود، به تیرگی و ظلمت؟ هاوا بصائر من ربکم. این وحی که خداوند بر من فرو فرستاده است بصائری است از ربتون، مقام رب است اینجا. نزول وحی عزیزان از شؤونات تربیت خداوندی است و ولایت تشریعی الهی است که باز شب گذشته اشاره می کردیم. خداوند به دلیل اینکه رب است لازم است بر او که بشریت رو تربیت کند و هدایت کند. فرمود هاذا بصائر من ربی، این بصائری است از سوی پروردگار من. کلمه بصائر جمع بصیره است، یه مجموعه از روشنگری هاست، میگشاید چشم شما رو، روشن میکند جان به وجودتون رو، باز میکند دریچه های ذهنتون رو، فکرتون رو، این کتاب آشنا می کند شما، روشنگری می کند برای شما، بصیرت می دهد در حوزه ارتباطتون با پروردگار و خالقتون. زیباترین، عالی‌ترین منظومه های توحیدی رو شما در قرآن می بینید، از ابتدای وحی الهی تا انتها، یعنی در میان 104 صحیفه آسمانی. اون چه می شناسید بیشتر دوستان، تورات و انجیل و زبور و قرآن، زیباترین و نابترین سخنان توحیدی رو بدون تردید، روشنگرانه ترین شیوه ارتباط با حضرت رب رو در این کتاب مستطاب می بینیم. نابترین توحیدی هاست و معرفی از اسماء و صفات الهی که الان جایگاه مقایسه نیست که بخواهیم در این جهت وارد بشیم خدمت دوستان. بصیرتی است در حوزه معرفت و رب، شناخت خداوند، ارتباط انسان با حضرت او. بصیرتی است در موضع شناخت جهان و زندگی دنیا، که این دنیا رو چگونه بدانیم. اعلموا انما الحیات الدنیا کما ان انزلناه من السماء. این تشبیهات زیبا، این روشنگری های فوق‌العاده واقع گرایانه ای که خداوند در مورد دنیا اشاره می کند در این وحی. اگر لهو می خواند دنیا رو در جای خودش لعب می داند، باز در جای خودش تزودو فإن خیر الزاد التقوا رو همینجا می داند. رهتوشه ای که انسان ها با اون تا ابدیت باید حرکت کنند، همینجا در همین دنیا به دست می آید برای انسان قرآنی. یه نگرش و بصیرت زیبایی در شناخت به دنیا، جهان بینی بس عمیق، نه سطحی، فراگیر، نه یک جانب گرایانه، بلکه در تمام ابعاد بصیرتی در وجود انسان نسبت به دنیا میدهد و آنگاه فراسوی انسان روشنگری نسبت مرگ، برزخ، قیامت، منازل پس از آن. انبوهی از آیات شریفه قرآن رو بصیرت در این حوزه تشکیل میدهد. بصیرت در حوزه ارتباط با خیشتن خیش و نفس انسان، بصیرت در حوزه ارتباطات اجتماعی، قوانین جزایی، کیفری، مدنی، خانوادگی، حقوقی، تجاری، اقتصادی، در تمام این حوزه ها. هازا بصائر من ربکم، این یه مجموعه است از بصیرت هایی که خداوند و پروردگارتون به سوی شما مرحمت کرده است. و اگر چشم آدمی باز شد، اونگاه چرا میبیند عزیزان؟ راه را میبیند. اگر چراغ آمد، اونگاه چندان چراغ دارد و انشاءالله بیراه نمیرود. هنگامی که این بصائر آمد، اونگاه نوبت آن است که انسان راه رو ببیند. و هدن، لذا فرمود به دنبال اون و هدن. این بصائر آمده است، این کتاب، هدایت کند، یعنی راه ها را، بهترین راه را، مطمئن ترین راه را. ان هذا القرآن یهدی للتی یعظم، آمده است که شما رو به بهترین روش ها و منش ها در زندگیتون، در ارتباطتون با پروردگار، با خود، با خلق، با جهان، این چهار حوزه ارتباطتون رو به زیبایی نشان دهد، کوتاه‌ترین، مؤثرترین، مفیدترین، کم هزینه‌ترین و بی‌خطرترین راه رو در تمام این موارد که نام اون چیزی نیست جز صراط مستقیم و عبودیت حضرت باری تعالی به شما نمایش دهد و معرفی کند. این چشم که باز شد راه را می‌بینی، بصائر من ربکم و هدن. اگر این چشم باز شد و در راه قرار گرفتی، اونگاه این کتاب تو را به کجا میرساند؟ متصل میکند به جوار رحمت الهی و رحمتون، اونگاه مشمول رحمت الهی میشه. مصداق اول رحمتی که خدا در وجود بر انسان فرو فرستاده است عزیزان وحی است. بالاترین این مصداق رحمت قرآن است در تمام وحی ها که الرحمن علم القرآن خلق الانسان. اولین جلوه جمال رحمانی الهی در وجود در سوره مبارکه الرحمن تعلیم همین وحی است. اگر کسی از این پلکان بالا آمد که نردبان آسمان است این کلام، هر که از آن برشود آید به بام، نی به بام چرخ کان اخضر بود، بل به بامی که از فلک برتر بود، در آغوش رحمت الهی خانه می کند. چنین انسانی که مسیر را به روشنی دیده است و به اتصال رسیده است. فرمود و رحمتون، اما این بصیرت، این هدایت و این رحمت، این از لا سگانه این مثلث، لقوم یؤمنون، همگان نمی توانند این بهره و استفاده را ببرند. علی ابن ابی طالب می شنود، ابوذر و سلمان می شنود، ابولهب و ابوجهل هم می شنود، اما این بزرگواران می شنود بصیرت و هدایت و رحمت، آنها می شنود ولا یزید الظالمین الا خسارا، اونها و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمتون اما للمؤمنین. این از آن اون کسانی است که حداقل میپذیرند، ایمان میارند. بعد این شرط اول، اگر پذیرفتند و ایمان آوردند زیر مجموعه این عنایت و هدایت قرار میگیرند، اونگاه این بصیرت و هدایت و رحمت شامل حالشان می شود. اگر سر عناد ورزی و مقابله و استنکار باشد، که اینها بهره اینه می برن، این اصل اول و غلائیس به طور کلی، تا پذیرش در این جهت نباشد که باب مذاکره و گفتگو، اثرگذاری و اثرپذیری باب نمی شود و باز نمی شود. لقوم یؤمنون، اما حال که این چنین است، که این بصیرت الهی است، هدایت الهی است، اقیانوس اقیانوس کران تا کران رحمت خداوندی بر خلق است، پس و اذا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلكم ترحمون. فوق العاده زیباست. پس هنگامی که قرأ القرآن، هنگامی که قرائت می شود و خوانده می شود قرآن، فاستمعوا له، استماع به آن کنید. من ابتداعا یه مروری میکنم و آنگاه اشاره میکنم به یه نکته زیربنایی تر. و هنگامی که قرائت شد و قرائت میشود قرآن، فستم اولا، خداوند سبحان در اینجا در قبال شنیدن قرآن به استماع قرآن فهمد، در شنیدن قرآن فهمد فستم اولا. همیشه خدمت دوستان باز گزارش داده ایم این لغت رو. سمع شنیدن است، سامع آن کسی که می شنود، اما مستمع آن کسی که می شنود نیست. بلکه اگر ما سامع رو شنونده بگوییم در پارسی، مستمع آن کسی است که به گوش جان می نیوشد، آن کسی که به تمام وجود دل می دهد به یه سخن، نام چنین کسی مستمع است. آن کسی که ششتانگ وجود او به یه سخن کلامیست میشه مستمع. این همان است که استماع غیبت مانند غیبت کردن است، نه سماع غیبت. اگر کسی سخنی به گوشش میخورد که کسی دارد سعایت و بدگویی از دیگری میکنه، توی وسیله نقلیه عمومی است، نمیدونم توی محل عمومی یه کسی داره چنین مطلبی رو میگه، بندم به گوشم میخورد، باکی نیست. اما اگر نزدیک شدم، سخن رو رها کرد همونجا، گفتم عزیز من این بقیه مطلب رو نفرمودید، افاده بفرمایید استفاده کنیم، ادامه مطلب ناتمام نماند، این قصه، نام این استماع است. یعنی اونجا که انسان دل میدهد، پیگیری میکند، پی مطلب رو میگیرد. فرمود و اذا قرأ القرآن فاستمعوا، هنگامی که قرآن شنیده میشود، خوانده میشود، استماع آن کنید. مردمان، انسان ها، استماع کنید. یعنی لازمه کار برای رسیدن به اون هدایت و رحمت، دل دادن و دل سپاردن است. اگر این گوشه دل رو دادی، اگر به تمام وجود مشتاقانه و شاعقانه، چه خوش است صوت قرآن ز تو دل رو با شنیدن، به رخت نظاره کردن سخن خدا شنیدن. اگر چنین چیزی در وجودت آمد، فستم اوله کافی نیست، اما فستم اوله هنگامی که گفته میخوانده میشود، فستم اوله. اما و انستو به دنبال اون میفرماید. کلمه و انستو انسات از ماده نست مانند سمت معنا می شود. گاه استهزار دارید انسان ساکت می شود، اما سکوتی که انسان در یه دنیا نیست از دنیاهای خودش. قصه همان می شود که می گوییم من در میان جمع و دلم جای دیگر است. گاه انسان ساکت می شه که چون یه فکرهایی دارد که ذهنشو مشغول کرده است. گاه آدمی لب فروهشته می کند چون سخنی برای گفتن ندارد، از سر ضعف و زبونی دهان رو بسته است. اما گاهی انسان سر رو در جیب فرو می رود، دهان رو می بندد، به دنیای با اقیانوسی از تفکر و اندیشه فرو می رود و شروع می کند به مطالعه بررسی. المؤمن اذا سکت تفکر. از حال هوای انسان های مؤمن واقعی اینه که سکوت اینها تفکر است. اسم این سمت نسته. فرمود و انستو، هنگامی که شنیدید به تمام وجود، حالا تأمل کنید، حالا تفکر کنید، حالا در همون عالم سکوت خودتون به بررسی و به تأمل و تدبر در خصوصیات این آیات و این ابواب رحمت الهی بپردازید. و انستو لعلکم ترحمون، شاید و باشد که شما مشمول رحمت الهی باشید. الان فرموده بود که باب رحمت است، این هدایت شما را به رحمت میرساند. لذا اینجا میفهمد لعلکم ترحمون، باشد که مشمول رحمت و لطف الهی باشید. سوال، یک دو نکته رو باید عرض کنم. سوال اول، لعلکم ترحمون، شاید که مشمول رحمت باشید، مگر جای تردید است؟ اگر کسی دل بدهد استماع به وجود کامل و جامع به کلام الهی داشته باشه، انسان تأمل و بررسی در مجموعه این آیات، آیا باز هم جایی باقی میماند که مشمول رحمت الهی نباشد؟ بله، تمام این استماع و انسان مقدمه است. این خوب شنیدن و خوب فهمیدن مقدمه خوب عمل کردن است. اگر خوب شنید و حتی خوب تدبر و تأمل کرد، از درون اون تدقیقات و تأملات روحانی و ربانی هم به در اومد، خوب ظرائف و باریکی ها، واژه، لغت، معنا، ارتباط، اصطلاحات، سرفصل ها، مجموعه مباحث این کتاب رو کاوید و خوب فهمید، اما اینها خوب به منصه ظهور عمل نرسید، ربطال القرآن و القرآن و یلعنو از همون جماعتی می شود که بسیار کسان تلاوت قرآن می کنند و قرآن اینها رو لعن خواهد کرد. اون کسانی که لم یبلغ، دیگه تجاوز نمی کند قرآن از گوششون و زبانشون در حوزه زندگی اینها، نه بصیرت در ارتباط با خدا رو عینی و عملی کردن، نه با خلق، نه با خودشون، نه با جامعه، نه در حوزه دیانتشون، نه سیاستشون، نه اقتصادشون، نه دنیاشون، نه عقباشون. انگامی که نیومد اخلاق قرآنی بصیرت افزایی نکرد، چشم ما رو باز نکرد، انگامی که رویه عملی قرآن، باورهای قرآنی تو زندگی ما، حیات توحیدی ما دیده نشد، این نمیشانی که قرآن میگوید. فرمود لعلکم ترحمون، چون 50% راه را آمدید، حال که خوب شنیدید و خوب فهمیدید، بسم الله، بود ملتزم باشید، التزام عملی. ببینید همیشه در قرآن این سه نکته پیاپی میآید عزیزان: علم، ایمان، عمل. اینا از لا سعادت جامع و کامل انسان است. هیچ کدام به تنهایی، یکیش نباشه فرو میریزد این مثلث. این شکل هندسه وجودی انسان در پیشگاه حضرت رب. ابتداعا علم آگاهی، دانستن است. اونگاه بسیار کسان میدانند اما باور ندارند. مگر کمن مستشرقینه که در مورد قرآن تو این 100 سال اخیر چیز نوشتن، تو این 200 سال اخیر چیز نوشتن؟ مگر گلزیر چیکار کرده؟ اینا یهودی. مگر بسیاری از نولته چیکار کرده؟ از این کسانی که قرآن پژوهند، اینا خیلی چیزها رو در مورد قرآن بررسی کردن، به یه چیزهایی رسیدند. اینها کشف آیات قرآن رو اون آقای آلمانی نوشته است، این مطالب این چه این نوشتن، اما اینا صرف یه اطلاعاتی از یه زاویه دید، مانند این که کتاب شیمی بررسی میشود، مانند این که یه متن تاریخی بررسی میشه، هیچ دخلی نداشته. یعنی این که شما بخواد صفحهی بگیرید و خلاصه یه متنی رو بنویسید یا بخوانید و مزدتون بگیرید، کاری ندارید این که در این مطلب چیز، فقط میدانید که چه میکنید. گاه علم میاد اما ایمان نمیاد، هیچ ارتباطی بین ذهن و جان و قلب و روح انسان با اون معلوم خودش برقرار نمیشه، فایده ای نمیکنه. ابتداعا علم، آنگاه باور و ایمان. لقوم یؤمنونی چه گفتیم اول فستم اوست، تا استماع نباشد علم نمیاد، ایمان به دنبال اون. حالا بعد از ایمان نوبت چه میشه؟ نوبت عمل. اگر اون دو بیاید، علم و ایمان و عمل نیاید، باز کمیت لنگ است عزیز من. فرمود و انستو لعلکم ترحمون، باید به تمام وجود به صحنه بیای، دل بدی به این قرآن تا قرآن به تو دل بدهد. به سوی قرآن یه قدم بیای، قرآن ده قدم به سوی تو می آید. گامی بنهی در کویت، کویت را آبادان می کند قرآن. فرمود لعلکم ترحمون. خب این بیان آیه رو ملاحظه فرمودید، اینجا یه خطی مقابل این خط بوده است که این آیه ابتداعاً به این دلیل گفته شد دوستان عزیز، و اونگاه یه نکته فقهی است که این رو هم باید عرض کنم معذرم بارکتون. در حین نزول قرآن جذابیت قرآن عزیزان به گونه‌ای بود، اینو نگاه کنید تو منابع تاریخی، خدا می‌داند به زیبایی مشاهده می‌کنید و می‌بینید. علت نامگذاری صاحب رحلت دیروز وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی به کلمه ساحر و اینکه سخنش سحر است، به نظر اون کسی که اولین بار این نکته رو در مورد پیامبر ابداع کرد گفت بگید ساحر و سحر، هیچی دیگه نمیتونیم بگیم. ولید ابن مغیره مخزومی همان است که حکایت اون گفتیم که وقتی اومد وارد مسجد الحرام شد، شنید پیامبر داره سوره زخرف میخواند، اون آیات سنگین ابتدایی سوره مبارکه زخرف، گفت عید تکرار کن. پیامبر بار دوم خواند و سوم خواند، دست رو به گوش گرفت، اندرون خانه رفت، سه شبانه روز از خانه بیرون نیامد. متن تاریخ مورخان بزرگ نوشتند این رو، سه شبانه روز از خانه بیرون نیامد. چه بکنن، بزرگان قریش موندن. ولید وحید القریش اولین اقتصاد مرد اقتصادی مکه است، 10 پسر داره که تمام صادرات و واردات مکه رو در تصرف خودشون درآوردن. مهمتر رئیس مجلس شورای ملی مکه است، یعنی دارالندوه، رئیس دارالندوه، سیاستگزار و سیاستمدار بزرگ جزیره العرب است. اگر این میل به فرزند عبدالله بکند کار تمام است. ابو جهل مخزومی هم قبیله ولید ابن مغیره مخزومی میتواند همزمانی با او کند. آمد و وارد شد، چه خبر است ولید؟ آیا تو ایمان آورده ای؟ گفت چه میگویی؟ کجا ایمان آوردم؟ اما بنشین تا به تو بگویم. به لات و عزا قسم سخنی شنیدم که سخن بشر نیست، سخن جن نیست، سخن انس نیست. تلاوت، حلاوت، مقدق، مثمر، 4 ویژگی است که تو سخنش میگوید. و تو میدونی که من آگاه ترین کس به ادبیات و نظم نثر عربم. آه من سخنی که شنیدم، حلاوت اون در اوج، تلاوت و زیبایی ظاهری اون در اوج، مثمر، سمرده، مؤثر، تکان دهنده، زیر و رو کن انسان. من اینا رو شهادت میدم اینا رو. پس یعنی چه؟ اما بیچاره من نشستم این 3 روز دارم فکر میکنم که این حق رو با کدام باطل میتوانیم از صحنه برداریم که منافعمون به خطر نیفتد، که نانمون بخوریم، کارمون بکنیم، بازارمون نانمون آجر نشود. من در فکر اینم، دارم این فکر رو میکنم و به این نتیجه رسیدم که به این انسان باید گفت ساحر، که این گونه در دل انسانها اثر میکنند. یعنی این معاصران همه همین رو میگفتن، سخن به گونه ایست که آنچنان سحر کلام این پیامبر و سخن او فرو میرود در جانها که این نماهازه القلوب حدیدو و لذیذ الکلام مغناطیسو. خب حالا راه چیه؟ ما یه کاری بکنیم که نشنون مردم، این یه فکر صدا رو در گلو خفه کنیم، این مطالب به گوش جهانیان نرسه. درز نکردم چند شب قبل خدمت دوستان عزیز، 700 سال گذشت عزیزان بعد دنیای غرب اجازه داد که یه ترجمه از قرآن بشه به زبان انگلیسی، ابتداعا به فرانسه، از اون ترجمه مغلوط کشیش فرانسوی تبدیل شد به یه ترجمه انگلیسی بعد از 700 سال از نزول قرآن. نه اینکه ما بیایم آیات انجیل رو تو قرآن پیدا کنیم، عظمت عیسی رو در قرآن ببینیم. وذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقیا. تو این سوره ما حداقل 50 آیه بنی اسرائیل با هم خوندیم. ما تو قرآن داریم موسی میبینیم، عیسی میبینیم، تاریخشون میخوانیم، زندگی اونها میبینیم. اما این جماعت یهودی و نصرانی تا 700 سال اجازه ترجمان این کتاب رو ندادن. چرا؟ چرا اجازه ترجمه رو ندادن؟ به هنگامی هم که ترجمه شد، به حق و انصاف امروز خودشون بزرگان و محققین می نویسن، در نهایت غرض ورزی ها، در نهایت اشتباهات و غلط ها، هرگز یک صدم ترجمه قرآن هم نمی توان اسم اون ترجمه رو گذاشت. و باز از اون زبان فرانسه به زبان انگلیسی ترجمه شدن چی میشه؟ خود عزیزان می دانید ترجمه از زبان اصلی است، نه از زبان دوم، نه مترجم بعدی. و بعد چه اتفاقاتی افتاد؟ 100 سال 150 سال ترجمه دوم مدفون ماند در صندوقچه کلیسا در واتیکان، اجازه بازرسی و خواندن نمیدادند به دیگران، پنهان سر و راز، مدفون و پنهان. تا گذشت زمانها، تحولات بعدی پیش آمد، تا خود مسلمان‌ها کشیدن آمدن بیرون، به صحنه اومدن، تونستن بخشای به گوش دنیا برسونن و کار امروز به اونجا بکشد که از بزرگترین پژوهشگاهی که امروز در مجامع علمی و مراکز علمی دنیا داره انجام میشه، پژوهش بر روی قرآن باشه. بیاد دایره المعارف بزرگ قرآن رو ریلدن هلند جلد پنجم بشه، شما اون رو بده بیرون، تا الان 40 پژوهشگر بنشینن این حقایق رو از دل قرآن بخوان استخراج کنن، به عنوان دایره المعارف عرضه کنن، و صدها کار و هزاران کار دیگری که امروز دارن غیر مسلمانان رو قرآن انجام میدن. بسیاری از منصفها امروز دارن کار میکنن به قرآن و حقایق رو به در میآورند و بسیاری از رازها و اسرار را. اما به صراحت قرآن بازگو میکند این روش روش روز اول بود. قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والقوا فيه لعلكم تغلبون. راه اینه، کافران گفتن لا تسمعوا لهذا القرآن، اصلا استماع قرآن نکنید و نذارید کسی بشنوه این مطالب را. لا تسمعوا لهذا القرآن، وقتی شروع میشه به پخش کردن، شروع میکنه به خواندن، شما پارازیت بدید، شما لغو در کلامش بکنید. شروع میکردن دقیقا رسما به سود زدن، به کف زدن، به فریاد زدن، به خروش کردن که جمله از جملات او به گوش این جماعت و مردم نخورن. بعد بدانید لعلکم تغلبون، بعد شما پیروز میشید اگر این کار باشه. این سیاستی که ادامه پیدا کرد از مشرکان تا سالهای سال، حتی تا امروز هم هنوز جماعتی باز هم تن نمیدن و این حقیقت، باز همون باب گفتمان دو درست منصفانه و عادلانه جرأت و شهامتش ندارن هنوز گوشه کناری باز کنن. باز میبینیم وجود داره این بحث قرض ورزی ها. این یه خط بود، لا تسمعوا لهذا القرآن والقوا فيه. خط دوم چی بود؟ و اذا قرأ القرآن فاستمعوا له، وقتی خونده میشه شهامتش داشته باشید، بیایید به تمام وجود بشنوید، تأمل کنید، تدبر کنید، بعد ببینید چاره ای ندارید، میکشد شما را به وادی ایمان و عمل، و اونگاه نتیجه آن می شود که لعلکم ترحمون. این دوتا خط فکری رو حضرت باری تعالی تو مجموعه کتاب در ربیعه و رفتار با قرآن بازگو می کند. این آیه شریفه مسیرش همینه که عرض کردم خدمت دوستان. یه نکته فقهی دارد. گاهی ملاحظه می فرمایید شما یه مجلس فاتحه ایتش بردید و خب حالا رسم این است، بالاخره میخواند، این قاری بزرگوار پشت لوح نشسته است و صاحبان اعضا هم مردم اومدن، بالاخره سلام علیکی دارند و خوش آمد و برآمدی دارند و این جزوه هم دست مردم، قاری پشت صوت میخواند به صوت خوشی، یه مرتبه وسطش میرسه و یه اعتراضی هم به مردم میکند، میگه مگر نشنیدید خدا گفت است و اذا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلكم ترحمون. یعنی از این آیه داره استفاده ابزاری میشه اونجا، یعنی حرف منو گوش کنید، سخن من رو بشنوید که من چی دارم میگم. آیه این رو نمیگه عزیزان، آیه همین است که عرض کردم. آیه باب معرفت به قرآن رو باز میکند، تأمل در قرآن رو تجویز میکند. اما این که اگر یه جایی صدای قرآنی شنیده شد، ولو نمیدانم یه صوتی در حال خواندن بود، از یه شبکه‌ای از یه جای قرآن پخش میشد، لازم است کسی بنشیند این رو گوش کند وجوب دارد؟ نه، چنین وجوب فقهی از آیه شریفه استفاده نمیشود، چنین وجوب فقهی استفاده نمیشه. اما اگر خواستی ارتباط با قرآن برقرار کنی، راهش استماع. نمیتونی رحمل بندازی و استرلاب بندازی به قرآن آشنا بشی، نمیتونی کپسول و شربتی بدن بخورن تا قرآنی بشی، این حرفا خبری نیست. نمیتوانی لای این کتاب رو باز نکنی، نمیتواند گوش تو با نجوای قرآن ناآشنا باشد و اونگاه ادعا کنی که نه خبری نیست، اینجا این چنین است، این مطلبش اونچنان است و اون مطلبش اونچنان است. اینها از عجز و جهل برمیخیزد جان برادر. اگر اومدی خواندی فهمیدی، اونچنان تو چنبره محبتش گرفتار میشی که نمیتونی تکان بخوری، نمیتونی قدمی برداری. اگر علم و آگاهی به این کتاب پیدا کنی، استماع و انصات کنی، فرو میبرد آن با آن تو رو در آغوش خودت و راحت نمی کنه این کلام و کتاب. فرمود لعلکم ترحمون و ذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفتا و دون الجهر من القول بالعدو و الآصال. چقدر شیب ملایم و زیبا و پایان خوشی این سوره مبارکه دارد عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. توفیقی بود من اون ده شبی که امسال بعد از سالهای متوالی فقدان شهر و جوار تربت علی ابن موسی رضا که در رمضان خدمت عزیزان اون ده گفتگو رو بودم، سوره اعراف رو اونجا شروع کردیم، جلسه اولش رو در روز نخستین ماه مبارک رمضان. گفتیم تا الان خدمت دوستان، دقیقا در خاطرم نیست، باید 45 یا 46 جلسه این سوره است که داریم به پایان میرسانیم و ختم میکنیم انشاءالله اعراف رو در خدمت دوستان عزیز. اما عجب تنین دلنشینی در پایان این سوره گوش نوازی میکند. وذکر ربک فی نفسک، پیامبر یاد کن پروردگارت را در جانت، همراه با تضرع و خیفه و دون الجهر من القول و کمتر از بانگ بر قول و زبان، بالقدب و بالآصال صبحگاهان و شامگاهان و لا تکن من القافلین. دیشب خدمت دوستان عزیز گفتیم زهراگین ترین نکته این که در وجود آدمی رو به تباه و هلاکت میرساند و تمام استعدادهای انسان رو از بین میبره غفلت است. نقطه مقابل غفلت چیست؟ ذکر است. غفلت از چه؟ غفلت از حق، همون بصیرت هایی که گفتیم، غفلت از اون بصیرت ها، غفلت از این که حق چیست، من کدامم، جهان چیست، من چی، ارتباط من، دخل من با این دنیا چیست، امروز کدام، فردا چیست، دنیا عقبا، غفلت از تمام این حق و حقایق. این غفلت کشنده است که انسان رو لاک کل انعام بل هم ازل می کند و شیطان کارش همینه که انسان رو به غفلت بکشه، با همون تعریفی که اشاره شد، با همون ورود در قوه وهم ما و ضربه و صدمه به عقلانیت انسان. درست؟ نقطه مقابلش ذکر است. ذکر منتها چه بکنیم عزیزان، اینو همیشه میگیم، بالاخره تو این گام های موفقیت وادی دوم بعد از فکر رو ما ذکر گفتیم و نوشتیم، مراجعه بفرمایید. این ذکر وقتی که میشنویم همان ذکر زبانی همان به ذهنمون میاد، یعنی همان که چند مرتبه بگم اینو 7 مرتبه بگو، اینو 40 مرتبه بگو، اینو آقا گفته 300 مرتبه اگر بگی این چنینه، اگر بیشتر کنی، اگر بتوانی 1000 مرتبه این شب بگی، بعد چه میشود؟ یه تصور و نگاه بسیار ابتدایی به ذکر رو میبینید که میشه مقوله فقط ذکر زبانی و ذکر لسانی و بس. این نیست. حقیقت ذکر این نیست. این تعریف رو از کسی نشنیدید، ببخشید اینطور عرض میکنم. ذکر یعنی از وجود محدود گذار کردن و متصل شدن به وجود نامحدود. این حقیقت ذکره، گذار از وجود محدود و اتصال به وجود نامحدود. این حقیقت ذکر عزیز. ذکر اگر به عمق اون برید در قرآن یعنی همه چی. ذکرن رسولا، خدا به این پیامبر ذکر میگوید. ذکریست، رسول است، به این کلام ذکر میگوید. انا نحنو نزل نذکر و انا له لحافظون. این کلام ذکر است. بر پلکان ارتباط ما با خودش که بهترین و نابترین ارتباط است، ذکر میگوید. اقم الصلاة لذکر. چیز که ذکر نباشه در این وجود، به حقیقت علم ذکر گفته میشه. ذکر یک بسیار معنای شرافتمندانه و عجیب فخیم و پرمحتوا و غنی دارد. تا اینو ما نازلش کنیم به اون سطح خردی ابتدایی و بسیط ابتداییش، این ذکر حقیقتا جان و اون اندرون انسان است عزیزان، و کار اولیه اون غفلت زدایی است. خوب انات بفرمایید. ذکر جان انسان را آباد می کند. خانه دل ما را از کرم امارت کن، بیش از این که این خانه رو نهد به ویرانی. دین و دل به یک دیدن باختیم و خرسندیم، در قمار عشق به دل کی بود پشیمانی. ذکر جایگاه اون جان و قلب انسان است. چرا؟ اساساً حقیقت دل اتصال با صاحب دل است عزیز من، یعنی هیچ شرافت اون رو ندارد که در جان و قلب انسان بیاید و جان انسان رو پر کند جز ذات باری تعالی. القلب حرم الله لا تسکن حرم الله قیل الله، دل سرا پرده محبت اوست، دیدا این دار طلعت اوست، من و دل گر فدا شدیم چه باک، قرض اندر میان سلامت اوست. این جان انسان جایگاه جانان است عزیزان، این دل خدا اینطور قرار خودش قرار داده است، یعنی این دل رو جوری آفریده است که جز با خودش آرام و قرار نگیرد. لذا شما به شکل سطحی و ابتدایش حتی میگید الا به ذکر الله تطمئن القلوب، حداقل این مقدار سطحیشو میگید دیگه، جناب عالی از این آیه استفاده میکنید که الا به ذکر الله تطمئن القلوب، هیچ دیگه نمیتواند پاسخ این دل رو بدهد جز صاحب دل و خالق، اونه که وجود او، حضرت او وقتی به جان می آید و می نشیند همه چیز ما میشه اون که باید بشه، میشیم الهی، میشیم انسانی، میشیم کمالی، جور دیگری وجود ما رقم می خورد. پس جای ذکر جان است عزیزان، یعنی ابتداعا ما ذکر نفسی داریم، اونگاه از ذکر نفسی ذکر لفظی داریم. همونجا نوشتیم یه ذکر اینه که لب می گوید و دل کاری ندارد، یعنی شما همه کاراتون رو انجام میدید، دیدید بعضی از دوستان و عزیزانی که به شکل حرفه‌ای پای بعضی از منابر و محافل مینشینن، اینها دارن گوش میکنن با آقا، اتفاقا بعدم میگن آقا چی گفت، اما میدونید تسبیح هم ماشاءالله مانند کامپیوتر اصلا سری میزنن تق 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 و این دارن ذکرم میگن، حالات خوشی هم دارن با این، مثلا این زبان داره میگه هیچ ربطی به قلبشون ندارد، این یه ذکر است. متاسفانه باید بگوییم که این ذکر چندان ارزشی ندارد هنگامی که ربطی به قلب نداره. اما این ذکر گفته می شود اما از درون نشأت می گیره، یعنی درون داره هدایت می کنه این ذکر رو بر زبان می آید، این ارزشمنده، بسیار کریم این ذکر، ذکری که رشته اتصال درون و برون است. سوم، تمام وجود ذکر اما لب و دهان خموشه و بسته، تمام وجودت ذکر است. ذکر نیاز نیست شفهی باشه دیگه، اینجا به جایی رسیده است که این وجودش، این همان است که اگر رگش و فساد هم بزند دلنگران اجازه نمیده که رگش و فساد بزنه فستش کنن، چون میترسد به جای خون از تن او لیلی برون آید. تمام وجودش ذکر الله است، مملو از ذکر الهی. این اون حالتی است که دیگه نیاز به زبان نداره. از این بالاترم هست، بله، چهارم جایی است که چون غفلتی در وجود این انسان نیست اساساً ذکر او دیگه معنی نداره، چون به جایی رسیده است که دیگه ذکر مذکور، دیگه ذکر تو وجودش نیست، بلکه چی تو وجودشه؟ مذکور تو وجودشه. ذکر برای آن است که مذکور را در جان بیاوریم، آمده است عزیز من، جان برادر، مذکور تو وجودشه، ذکر دیگه معنی نداره. تنام و اینای ولا ینام و قلبی، نبی رحمت میگوید چشم من میخسبد اما قلب من که نمیخوابد، تمام وجود من زنده است، من که خواب ندارم، خواب بر عاشقان حرام بود، بلکه خواب خام است آن که خواب بود. اینها که به این مقام ذکر میرسند خواص اولیای الهی. پس ببینید ذکر اتصال به هستی مطلق عزیزان، ذکر تمام وجود و هستی حول ذکر میچرخد عزیزان، ذکر الله. اما جایگاه ذکر نفسه. ابتداعا فرمود وذکر ربک فی نفسک، پروردگارتو تو نفست ذکر کن پیامبر، دستور به همه است اما خطاب اول به پیامبر، این جانتو به ذکر الهی آباد کن، والا فایده نمی کند این ذکر زبانی، لغو لغلقه میشه، جانت رو با ذکر. اما اگر این جان رو بخوای به ذکر الهی آبادان کنی، دو سه تا ویژگی رو فراموش نکن. یک، باید این چی باشه؟ تضرعاً، تضرع یعنی خاضعاً، خاشعاً، متذللاً، مستکیناً، فقیراً، مسکیناً، یعنی این ذکرت نسبت به حق در جانت با تمام خشوع و تواضع، با تمام ذلت نسبت به حضرت باری تعالی، با تمام قطره‌ای که خودشو در مقابل میلیاردها اقیانوس می‌بیند، با همون تضرع، با همون حاجت، با همون استقامت. فرمود تضرعاً و خیفتاً. خیفه در اینجا اشاره به آن می‌کند که ولمن خاف مقام ربه جنتان، اون کسی که خوف از مقام الهی دارد دو بهشت دارد،
یعنی شناختی که به دنبال اون محبت میاد. باید این ذکرت همراه با چی باشد؟ اثر حاجت و مشتاقی و اثر شناخت و عاشق پیشگی و معرفت. باید این هم حاجت تو باشد. ببینید عزیزان، این رو بارها همیشه گفتیم خدمت دوستانتون و باز همونجا تو بحث محبت تو گام ها مفصل گفتم. واقعا باید گفت عشق اصلا معنی نداره جز جایی که عاشق وجود نداره. یعنی تا زمانی که عاشق هست دروغ عشق. لذا ما عشق واقعی نمیبینیم در کوچه بازار، ما عشق واقعی در حوزه زندگی انسان ها نمیبینیم، به دلیلی که عاشق همیشه خودشو داره میبینه، معشوق رو برای خودش میخواد، برای منافع خودش و لذت خودش، عیش خودش، شاد باشی خودش میخواد، برای این جهت میخواد. لذا میبینید مرز عشق و نفرت هم با هم در جامعه چه میشه؟ نزدیک میشه. علت چم همینه. عشق واقعی اونجاست که جمله معشوق است و عاشق پرده ای، زنده معشوق است و عاشق مرده ای. هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل باشم از آن. این حقیقت محبت و عشق عزیزان، و این اونجاییست که دیگه میرسد آدمی به مقامی از ذکر که فقط مذکور است و مذکور است و مذکور. دیگه منی نیست اینجا که بخواد در قبال و مذکور قد علم کند و چیزی باشد. اینجا همانیست که مقام واقعی اون رو اگر بخواهیم ببینیم باید گفت همون ابیات ولو این که مال سلطان قجره، اما واقعا خوب گفته است که عشق بازی کار هر شیاد نیست، عشق سیر دام هر صیاد نیست. عاشقی را قابلیت لازم است، طالب حق را حقیقت لازم است تا ماجرای عشق را ختم میکند به اونجا که سر نهاده است بر روی خاک داغ وادی عاشورا، وادی کربلا، و از جز جز بدن خون داره میریزه بیرون و میگه رزن به قضائک تسلیمن لامرک لا معبود سواک. میگه این شکوه عشق که از عاشق چیزی نمیباند، پروانه میسوزد در شمع، آنچه میماند خاکستر روز، که این خاکستر دنیا رو با آتش میکشه. شش شب و روز مینشاند شما عزیزان را. الان هم که داره تموم میشه این دو ماه محرم سفر، خدا میداند من از دلهای خیلیاتون آشنا هم خبر دارم یه حالی دارید، اصلا یه اصلا مرد کسی تعبیر میگه مثلا ما سب کنده، مثلا و حال عجیبی دارم که داره تموم میشه این سفره برچیده میشه. خب این عشق کیمیا میکند وجود عاشق رو به برکت عشق. فرمود وذکر ربک فی نفسکت فی نفسکت تذر. اینو من غفلت نکنم همینجا باز ببینید ذکر استدعا میکنم اینات فرمایید. ذکر اولین کاری که میکند غفلت رو میبرد، دومین کار ذکر چیه؟ محبت میاره. اصلا ذکر راهکار محبته. اولین کار ذکر زدایش غفلت، دومین کارش افزایش محبت. به شکل عادی اجتماعی نگاه کنید، از صبح تا الان تا امشب که الان خدمت دوست، نام چه کسی رو بیشتر بر زبانتون جاری کردید؟ همونو بیشتر دوست دارید. فردا امتحان کنید هر اسمی رو بیشتر بر زبانتون جاری میکنید، هر کسی بیشتر از صبح تا شب تو ذهنتون اونو بیشتر از همه دوست دارید. ذکر نشانه محبت است. غفلت میبرد، عشق میآورد، محبت میآورد. لذا ان الذين امنوا اشد حبا لله، مؤمنین که شدت حب به خدا دارن کسانی هستن که یذکرون الله کثیرا، اینا ذکر کثیر دارن. فرمود یاد کن پروردگارت را در نفس تضرعاً، در نهایت تضرع و تسلیم که چیزی نموندی تو، هر نفسی که با خودی یار چه خار آیدد، هر نفسی که بی خودی یار چه کار آیدد، هر نفسی که با خودی خود تو شکار پشه‌ای، هر نفسی که بی خودی پیل شکار آیدد. دوم و خیفتن با شناخت و معرفت و آگاهی، حالا این ذکر رو از درون به زبان هم جاری کن، بگذار حالا این نوا و زمزمه محبتی غفلت زدا به زبانت هم بیاد، اما با این ادب و دون الجهر من القول. نیاز نیست فریاد بزنی، نیاز نیست بانگ کنی آمین گوی بلند لال مگردان، نه نیاز به این نیست. دون الجهر من القول، اینو به جهر و فریاد نرسان این ذکر زبانی را. متانت در ذکر زبانیت رو هم حفظ کن، اما یه چیز رو فراموش نکن، این ذکر باید به این گونه باشد که بالقدو و بالآصال. قدو صبحگاهان، آصال اصیل شامگاهان، بین العصر و المغرب رو، اون دمدم غروب رو میگن اصیل. بالقدو و بالآصال یعنی چی؟ از ویژگی های مهم ذکر اینه، اینه که گاهی کم میاریم بعضی از ماها عزیزان، کم میاریم. شکوایی دارید گاهی، نمیدونم چرا اینطوری شد. اینه که ذکر هست تو وجودمون، نه اینکه نباشه، همون قلبیش هم هست به حمدالله، نفسی اون هم هست، اما متصل نیست، منقطع، افغان داره این ذکرمون، این قطع میشه، گاهی میآید گاهی نمیآید، برق میره، فضا تاریک میشه، فضای دل. اما و دوام فل اتصال به خدمتک میخواد، باید استمرار باشه، استمراری باشه این ذکر. فرمود بالقدب و بالآصال، نکنه لحظه ای و آنی نباشد این ذکر در جان تو، در روح تو. بالقدب و بالآصال که نتیجتاً ولا تکن من الغافلین، پیامبر از غافلین مباش. اگر این مسیر رو بگیری مسلم از انبوه ظلمت و غفلت به در می آیی و با اقیانوس بصیرت و عنایت و لطف الهی گام می گذاری و وجود تو مملو می شه از حضرت اون مذکور. فرمود ولا تکن من الغافلین. اینجا خیلی بحث و مطلب بود که دیگه من اساره کار رو خدمت دوستان گفتم. سخن پایانی سوره شریفه، ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته و يسبحونه وله يسجدون. این آیه پایانی است. البته این اولین آیه است که در مسیر قرآن، از اول قرآن که میخونیم تا اینجا، اولین آیه است که سجده داره. اما سجده اینجا سجده مستحبه. 4 جا در قرآن سجده واجب داریم، 11 جا سجده مستحب، اینجا سجده مستحبه. لذا اگر عزیزان و دوستان فرصت و فراغی شد در منزل، دیر نمی شود، فوری نیست، انشاءالله یه سجده بکنید، نیاز نیست اون ذکر عظیم سجده رو هم بگید، هم یه سبحان الله بگید هم کفایت می کند، یه سجده بعد انجام بدید. اما فرمودن الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادته، اونهایی که اندرب بکند، او من حد فهم این سخن پایانی بنده، اونهایی که اندرب من پیامبر، خداوند خطاب میکند به وجود نازنین پیامبر ختم رسولان محمد مصطفی، اونهایی که اندرب بک، اند یعنی چی؟ یعنی نه هست، یعنی کنار، پیش خدا، این دیگه مقام فیزیکی که نیست، یعنی اونها که به قرب حق رسیدند. ان الذين عند ربك، میدانی راز موفقیتشون چی بود که به اینجا رسیدند؟ لا یستکبرون عن عبادته، اینها هیچ استکباری از بندگی خداوند نداشتند، تمام شکوهشون و تمام جلالشون و تمام افتخارشون این بود که عبد باشند، تمام وجودشون در مقام عبودیت مستغرق بشن و فرو برن. بزرگان مفسرین میگن مصداق اول آیه رو حضرت باری تعالی ملائکه رو داره اراده میکند، ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، فرشتگان الهی رو بازگو میکند. اما مرحوم شیخ در تبیان، شیخ طوسی و بسیاری از مفسران نظام میگن بله یه مصداق فرشتگان، آه مصداق کلی است، ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. خود قرآن مقام اندیت رو فراتر از ملک به انسان میدهد. فرمود اونها که میرسن به یه قربی، حالا اون فرشتگانشون و انسانها، رسولان الهی، بزرگان، اولیاء خاص الهی، اونهایی که میرسن به مقام اندالله، اگه کسی به مقام اندالله برسه چی میشه؟ میشه همونی که در لله الاسماء و لله الاسماء الحسنا صدعوه و بها گفتیم، یعنی صفات خدا در وجود چنین کسی فرو میریزد، بعد اراده او میشه اراده خدا عزیزان، میل او میشه میل خدا، و ما یشاؤون الا ان یشاء الله، مشیتی ندارد مگر مشیت خدا. اونگاه صفات او کار میکند، یعنی میتواند محیی باشد، شافی باشد، میتواند ممیت باشد، ایساوار، میتواند شافی باشد، ایساوار، به نص صریح قرآن. وقتی این صفات میاد تو وجودش، کسی که مقام اندیت پیدا میکنه، میرسه با اون اندالله. فرمود ان الذين عند ربك، اینهایی که از مقام تربیت الهی برخوردار میشن، به اون مقام قرب میرسن، راز موفقیتشون این بوده که لا یستکبرون عن عبادت، هر چی میشن، هر کجا میشن، اول بحث عرض کردم، میگن انا الفقیر، انا المسکین، هیچی ندارم، خدای همه از توست، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد، فقط یه جلوه توست در این وجود تابیده است. اینا هیچ استکبار از عبادت خدا ندارن، تمام بدبختی انسان عزیزی همین سر شب از من نکته به سوال میکردن گلایه وار که بالاخره چرا این اختلافات، چرا بین نمیدارم این خانواده کی 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 کی. یه جمله عرض کردم، گفتم مشکل اجتماع ما الان اینه که مردم اول خودشون رو میبینن بعد دیگران رو. تمام. اگر توانستی اول دیگری رو ببینی بعد خودت، هیچگاه باش اختلاف نخواهی داشت. تمام اختلافمون از اونجاست که اول خودمون رو میبینیم بعد دیگران. لذا این خود عنکبوتی میشه که تارهاشو میتند و نمیگذارد کسی به این حریم خود پاشو دراز کند، تعرض به این حریم بکند. لذا گارد میگیریم، دفاع میکنیم، برخورد میکنیم. خب کی این حالت دست میده که انسان اول خود بعد دیگران؟ جایی که در وجود انسان موجود و مولود نامبارکی به نام کبر متولد میشه. این در ارتباط با انسان ها، در ارتباط با حق همسر جای خودش. فرمود اونها که اندرب بکستن لا یستکبرون عن عبادته، اینا استکبار از عبادت خدا ندارن، از بندگی. و یسبحونه، میان تو وادی شناخت و معرفت تسبیحش میکنن، تنزیهش میکنن، چه لذت ها و سرخوشی ها دارند. و لهو یسجدون، و برای او سجده میکنن، و برای او سجده میکنن. اینها که از عبودیت، ببینید از کجا رسیدیم، ذکر، ذکر در جان آمد، بر زبان جاری شد. خروجی اون چی شد؟ شد عبودیت، برون رفت از استکبار، رسیدن به وادی تسبیح. انتهاش چی شد؟ آخرین حرفی که خدا در این سوره زد چی بود؟ همان بود که در سوره مبارکه علق وقتی گفت اقرا بسم ربک الذی خلق، اولین سوره رو پنج آیه اول بر پیامبر نازل شد، پیامبر موظف شد که با قرائت جامعه رو بیدار کند، با خواندن علم بالقلم بیاید، قلم بیاید جای شمشیر رو بگیرد، و خواندن بیاید جای تقلید ناروا و کورکورانه را بگیرد. هنگامی که این کار رو شروع کرد، این مرد بزرگ هاشمی و این بزرگ انسان ادوار تاریخ به کجا از این قرائت خواست انسان رو ببرد؟ به فناوری و تکنولوژی و به فتح کره ماه و فلان و فلان خواست ببرن؟ بله باشه، اما اینا نبود هدف. بشر را خواست از قرائت برساند به اوج تمام لله الاسماء الحسنا فدعوه بها، به اون قله اتصاف به صفات الهی و همون مقام خلاقیت و خلافت در روی زمین. اما لازمه این وقتی انسان به اینجا میرسد که از قرائت به کجا برسه، حرف آخر سوره مبارکه علق نمیشه بخونیم چون اون سجده واجبه، سجود است. آخرین سخن این 206 آیه سوره مبارکه اعراف و لهو یسجدون، اونها که استکبار از عبادت الهی ندارند، اونها که رسیدن به مقامات عالی، از کجا رسیدن؟ از نهایت که به منتهی شد کارشون، به مقام سجود. یعنی بالاترین نقطه سجود. این همون حقیقتی است که الان برای تعریف ذکر کردم، یعنی جایی که انسان تمام می شود و خدا آغاز می شود حضورش، این میشه سجده. یعنی من تمام میشم، میافتم به خاک، تمام شدم، فنا، حالا از این فنا میرسم به بقا، به بقا. دیگه الان تو وجود من، من نیست، الان تو وجود من عنایت اوست، جلال اوست، جمال اوست، تجلی اوست. این میشه و لهو یسجدو. پایان سوره بسیار شگفت‌انگیز و دلنواز اعراف. پروردگارا به عظمت آیات بینات قرآن و سوره مبارکه اعراف توفیق فهم، درک، استماع، انصات و عمل به مجموعه آیات بیناتت رو نصیب همه ما بفرما. پروردگارا لذت عبادت و سجود و تسبیح رو به همه ما عنایت و کرامت بفرما. پروردگارا لحظه‌ای و آنی ما رو به خودمون وامگذار. پروردگارا دست ما رو از دامن این عظیم نعمت بزرگت، پیامبرت و عترت او، در دنیا و آخرت جدا مگردان.